الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در براءت عقلی بود، عرض کردیم براءت عقلی عبارت است از براءت مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان. براءت عقلی براءتی است که حکم کننده این براءت عقل است و قاعده او هم همین قاعده قبح عقاب بلا بیانه. فرمایشاتی از مرحوم آیه صدر رو مطرح کردیم. آیه صدر میخوان بگن قاعده قبح عقاب بلا بیانی که آقایون مطرح کردن که به عنوان مستند براءت عقلی است، این قاعده قاعده تمامی نیست و اساساً مشکل بزرگان و اصولین این بود که بین دو بحث مطلقاً تفکیک کردن، در حالی که دو بحث در هم تنیده‌ای بود. اگر به اون ارتباط وثیق فیما بین این دو بحث دقت می‌کردن، بعد به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمی‌رسیدن. ایشون معتقد بود که بحث مولویت و حجیت دو بحث در هم تنیده است. همیشه حجیت بر اساس مولویت قابل تعریفه، یعنی شما تا حدود مولویت رو تعریف نکنید نمیتونید حدود حجیت رو تعریف کنید. به خاطر اینی که آقایون از اول بحث حجج گفتن حجت ذاتی قطع است و غیر قطع فی حد نفسه لا حجت است، این حرف درستی نیست، بلکه حدود مولویت گاهی وقتا اقتضا میکنه که زن و حتی احتمال هم حجت باشه. پس ما برای حجیت احتمال نیاز به دلیل برای حجیت نداریم، بلکه ما نیاز بر بی اعتباری احتمال نیاز به دلیل داریم. البته ایشون تعبیر نمی کنه که احتمال حجیت ذاتی داره، ولی یه چیزی تو این معنا میشه دیگه. تو این معنا یعنی ایشون میخواد بگه که ما در حوزه مولای حقیقی مثل پروردگار متعال، برای اینکه احتمال تکلیف از ناحیه مولا حجت است، ما نیاز به دلیل نداریم. دلیل شرعی باید بیاد بگه احتمال تکلیف موجب تنجیز تکلیف میشه، بلکه ما نیاز به دلیل داریم که بگه احتمال بی اعتبار است. ما برای بی حجت بودن و بی اعتبار بودنش نیاز به دلیل داریم، نه برای اعتبارش. به خاطر این کلن بحث حجج در منظر آیه صدر متفاوت میشه. در منظر مشهور هر چیزی که مادون قطع است اعتبارش دلیل میخواد، و الا اصل بر بی اعتباری زنون است، بر عدم حجیت زنون است. اگر شما بخواید بگید زن و احتمال در اثبات تکلیف یا در تعذیر بخواید بگید اعتبار داره، باید دلیلی برش اقامه بشه. آیه صدر میفرمان که نه، در خصوص تنجیز نکنید، حجیت تنجیزی محل بحثشونه، تعذیری رو نمیگن. یعنی احتمال در رفع و سقوط تکلیف آیا به نظر ایشون معتبر نه معتبر نیست. پس آیه صد در حقیقت احتمال رو در حوزه تنجیز میگن فی حد نفس معتبر، ولی در حوزه تعذیر نه، در اون حوزه معتبر نمیدونن. به خاطر این ایشون احتمال رو مطلقا حجت نمیدونن. از این جهت آیه صد طرفدار وجوب احتیاطه. وجوب احتیاط یعنی هر جا که وجود این احتمال اقتضای احتیاط داشت، من به این احتمال عمل میکنم. ولی در سقوط تکلیف آیا احتمال کافیه؟ من احتمالاً امتثال کردم. اگه بگید احتمال حجته هم در تنجیز هم در تعذیر، ایشون در تعذیر نمیپذیرن، درسته؟ ولی میگن همیشه احتمال، احتمال یعنی اون کف وصول، یعنی شما 10% 15% هم احتمال میدی مولا تکلیف داره، به حکم عقل لازم انجام بدی، به حکم عقل لازم انجام بدی، یعنی خدا روز قیامت میتونه تو رو نگه داره. تویی که 10% احتمال میدادی من فلان شیء رو واجب کردم، چرا انجام ندادی؟ تنجیز یعنی همین، چرا انجام ندادی؟ ولی اگر اون احتمال شما مخالف با واقع بود، خب هیچی نبوده در واقع که منو نگه داره. ولی اگر موافق با واقع باشد، منجز واقع است. الا اینکه خود شارع بگه رفع ما لا یعلمون، براءت شرعیه میاد موضوع حق و طائع رو بر میداره. اینو قبول داره آیه صد. تکرار میکنم به این نکته دقت کنید. آیه صد میفهمد خود احتمال، خودش موجب تنجیز تکالیف مولا می شود، الا اینکه خود مولا بیاد بگه که نه، احتمال دیگه به نظر من موجب تنجیز نمیشه، اون دیگه حق مولاست. همونطور که اطاعت حق مولاست، مولا میتونه از حق خودش رفعیت کنه، میتونه بگه در فرض احتمال من هیچ مسئولیتی بر دوش شما نمیگذارم، یا بگه من در فرض احتمال شما رو مسئول نمیشناسم، در فرض شک شما رو مسئول نمیشناسم، در فرض زن شما رو مسئول نمیشناسم. ایشون میگه اگه براءت شرعی ثابت بشه که به نظر ایشون ثابته، منم قائل به براءتم. فکر نکنید من مثل اخبارین قائل به احتیاطم. من آقای صد فعلا براءت عقلی رو دارم زیر سوال میبرم. بله بعد با هم دیگه بحث خواهیم کرد در براءت شرعی، من براءت شرعی رو میپذیرم و مثل شما اصولین قائل به براءت میشم، ولی قائل به براءت میشم به براءت شرعی، نه به قابل بیان. یعنی لولا دلیل رفع ما لا یعلمون، من قبه قابل بیانی نداشتم و میگفتم احتمال منجز تکلیفه. پس فرق آیه صد و بقیه اینه که آیه صد به براءت شرعی براءت رو میپذیره، ولی به براءت عقلی نمیپذیره. میگه شارع خودش اومده گفته که من در برابر این احتمال و شک و زن تو رو مسئولیت رو برداشتم، تو هیچ مسئولیتی نداری. تکرار میکنم چون اینا این نکته مهمی است. پس آیه صد میفهمد حدود حجیت به حدود مولویت بستگی داره و شما بدون بررسی از حدود مولویت نمیتونید حدود حجیت رو تعریف کنید. مولای ما چون مولای حقیقی است و مولویت او چون ذاتی است و حق اطاعت او چون حق قراردادی نیست، حدود اطاعت او علل اطلاقه. از این جهت حدود حجیت حکم او هم علل اطلاقه، به خاطر این احتمالم حکم او رو میتواند تنجیز کند. از این جهت ما در مولای حقیقی چیزی به نام قبه قابل بیان نداریم. اما چون این حقیست به نفع مولا، حقیست لل مولا، برای مولاست که از حق خودش بگذره، حکم نیست، حقه. مثل پدری که حق داره بچهش اطاعتش کنه، میگه که حالا انجام ندادی ندادی. اینجا آیه صد میفهمد که رفع ما لا یعلمون به نظر من معنادار است، چون اینجا یه سوال از آیه صد اینه که اگه این حرفی که شما میزنید تمام باشه، پس شارع هم نمیتونه بگه رفع ما لا یعلمون. یعنی اگر احتمال تنجیزش تنجیز ذاتی باشه، شارع نمیتونه بگه رفع ما لا یعلمون. مثل قطع، شارع در موارد قطع میتونه بگه که در عینی که تو یقین داری من از تو میخوام که نماز بخوانی، در اینی که یقین داری، ولی اگه نخوندی هم اشکال نداره. مرحوم نائینی همینجا اسمشو چی گذاشت؟ گفت قبه، ترخیص در معصیت. قبه ترخیص در معصیت یعنی شارع نمیتواند به مکلف خودش اجازه بده که معصیت کنه. میگه من به تو اجازه دادم که معصیت کنی. میتونه شارع بگه بگه ایها الناس، من بر شما واجب کردم نماز خوندن رو، اما در کنارش به شماها اجازه دادم که نماز نخوانید، یعنی اجازه دادم که معصیت منو بکنید. آقای نائینی میفهمد خود شارع هم نمیتواند به من اجازه بده که گناه کنم، مگه او بگه تکلیفمو بردارم. او میدونه تکلیفو برداره. او میگم ایها الناس، نماز خوندن تا حالا واجب بود، از امروز به بعد دیگه واجب نیست. اما نمیتونه بگه در عینی که واجب تو میتونی معصیت کنی. من دارم مسئله آی صد رو دارم شفاف میکنم. آی نائینی حرفش اینه که شارع نمیتواند اجازه بده که مکلفین معصیت کنن، اسمشو گذاشت قبه، ترخیص در معصیت. خب آی صد میگه که احتمال تنجیز آور است، زن تنجیز آور است، شک تنجیز آور است، اما شارع هم میتونه بگه که نه، اگر احتمال بود تو میتونی بهش اعتنا نکنی. رفع ما لا یعلمون تنها مرتبه از تنجیز که عبارت است از قطعه، اونجا شارع نمیتواند بگوید، ولی مادون او رو شارع میتونه بگه. یه سوال از آی صدر،
ذاتی نمیشه بعد چی میشه؟
چی میفهمید؟
حجیت احتمالی نگفتن ذاتی نمیشه.
خب همین ذاتی نمیشه به خاطر همین که میتونه بگه رفع ما لا یعلمون. راد ذاتی نمیشه یعنی میشه اقتضایی. احسن. منظور ما از ذاتی یعنی لایتخلف باشه. برزن برسید، من عرض کردم که آیه صد میفهمد لولا دلیل بر عدم اعتبار احتمال، احتمال در تنجیز تکلیف مولا معتبر است، اما ذاتی هم نیست. ذاتی یعنی چی؟ یعنی قابل تخلفه. قابل تخلفه یعنی خود شارع میتونه بیاد بگه چی، میتونه بیاد بگه نه احتمال معتبر نیست. یا تو در فرض احتمالم اگه داشتی مسئولیتی در برابر تکلیف من نداری، میتونه اینو بگه. منظورم این بود. ذاتی یعنی به معنی تخلف پذیر، ذاتی نیست یعنی تخلف پذیره، یعنی شارع میتونه خلافشو بگه. ببخشید، اما در خود قطع باز آیه صدر میگه شارع نمیتونه خلافشو بگه. پس آیه صدرم بالمعال به یک تفاوتی بین اون درجات تنجیز قائل شد، یعنی گفت قطع درجه ای از تنجیزه که شارع نمیتونه خلافشو بگه، ولی زن و احتمال درجه ای از تنجیزه که خلافشو شارع میتونه بگه، میتونه بگه رفع مالای علمون، ولی در قطع نمیتونه بگه علارغم این که تو قطع به وجوب نماز داری نماز نخون. اجازه بدید من این رو تکمیل کنم. رفقایی که ممکنه اینجا برشون سوال باشه، فقط شما اینو در نظریه آیه صد برید در بیارید که آیه صد که میگه در موارد قطع نمیتواند بگوید، به خاطر اینه که این گفته قابل وصول نیست، ولی در ظن و شک و احتمال قابل وصول است. ولی اگه قابل وصول بود در قطع هم میتونست بگه. قابل وصول نیست یعنی هیچ قاطعی به وجوب حکم و وجود حکم الزامی نمیتواند تصدیق کند که قانون گذاری که گفته این حکم رو تو ملزمی انجام بدی بعد بگه تو مرخصی و اجازه داری انجام ندی. پس این که آیه صد در قطع میگه نمیتونه بگه چون غیر قابل وصول است، اما در ظن و شک و احتمال قابل وصوله به خاطر اون احتمال خلاف. اگه اینو آیه صد بگه پس در حقیقت تقریبا تمام طرق تنجیز از قطع تا احتمال مثل همان، الا اینکه قطع خصوصیت داره، قطع خصوصیت داره که اونجا غیر قابل گفتنه. اما اگر نه آیه صد بگه که نه در موارد قطع چون من به یقین رسیدم ولو قابل وصولم باشه نمیتونه بگه، اگه اونو بگه پس او رو براش حجیت ذاتی قائله، برای اینو حجیت ذاتی قائل نیست. روشن شد عرضم؟ اینو باید در مبنای آیه صد یه مقداری بیشتر کنکاش کرد، یعنی اصلا شفاف نیست حرف آیه صد که نه اونو گفتن، ولی این منظر مد نظر آیه صد در حلقات نیست. آره اون به خاطر اجمالی بودن، به خاطری که علم مشوبه به جهله، علم خالص نیست، علم بحت نیست. آره خب علم به جامعه دیگه، به جامعه اون نمیتونه بگه، اون به فرد اون میتونه بگه. اقتضا حرف آغازی ها حالا بیشتر دقت کنید ببینید که دقیقاً کلام آیه صد تو این قصه روشنه یا روشن نیست. ولی خب این تفاوت دیگه در مبنای آیه صد، یعنی واقعاً برای قد حجیت ذاتی غیر قابل تخلف میدونه و برای ظن و شک و احتمال نمیدونه. یا اگر این باشه باز یه اشکال با آیه صد اینه که پس شما طرق حجیت رو متفاوت دونستید، در حالی که مولویت حدودش یکیست. یعنی در حقیقت همین خدایی که مولویتش حدودش یکیست، اگر ما به قطع به حکمش رسیدیم حجیتش ذاتی، اما اگر به ظن و شک و احتمال رسیدیم متفاوت شد. پس دقیقا حجیت مرتبط به مولویت نشد، خود طرق وصول و ایصال خودش یه نقش و دخلی دارن کما اینکه در قطع. ولی اگر اما اگر آیه صد میفهمن نه قطع هم مثل احتمال، قطع هم مثل الا اینکه در قطع من هیچ جور نمیتونم تفهیم کنم، او تناقض میبینه، فقط مشکلش تناقضه، میگه پس مولویت چون حدودش یکیه بین قطع و احتمال هیچ تفاوتی نیست، ولی خصوصیت قطع اینه دیگه قابل تفهیم نیست، بهش قابل الغا نیست. همینو میخواستی بگید؟ مثلا اینکه
در واسطه احتمال و زن میتواند مثلا ترخیص بده، اون چون عقل متوجه میشه نه چون خود شارع گفته، یعنی چون عقل موضوع وجود متابعت را
حالا من خیلی نفهمیدم سوال شما چیه، یعنی راستش حواسم به حرف خودم بود. سوال شما لعل خوبه، اینا اجازه بدید تکمیل کنم، شاید به برکت سوال شما باشه. سوال اینه که اگر واقعا حق و طاعه یه حقی للمولاست، مولا باید از حق خودش حتی در تکلیف الزامی بتونه بگذره. اگر حق و طاعه حقی للمولاست، حتی در تکلیف الزامی باید بتونه بگذره. چرا؟ این حق من بود، مسلمن این حق من بود، من از حق خودم گذاشتم. مثل حق مالکیت من مثلا بر این برگه، میگم من مالک این برگه، هم حق مسلم و قطعی منه، من گذاشتم، مال شما هر کس برد اشکال نداره.
حتی در تکلیف الزامی،
در تکلیف الزامی ما اصلا به قطع آیه صد گفت کاری نداریم، گفت ما به مولویت کاری داریم. من الان دارم بر مبنای آیه صد میگم. آیه صد گفت این که تو به قطع رسیدی، به زن رسیدی مهم نیست، اینه که به تکلیف کدوم مولا رسیدی، این مهمه. یعنی اصلا حجیت نگاه نمی کنه تو به چه طریق رسیدی، میگه تو به تکلیف کدوم مولا رسیدی، به اون مولایی که مولویتش عام است علل اطلاق است، یا به اون مولویت دیگه. سوال از آیه صد اینه که آیه صد اگر این حق و طاعه حقی للمولاست، حتی در تکالیف الزامی هم باید بگه که نه مسئولیتی نداری تو، میتونه اینو بگه، میتونه ترخیص بده در ترکش، بگه آقا اطاعت مگه حق من نبود، من علی رغم این که بر تو واجب کردم، عقل تو میگه تو ملزم به انجام، این که حق منه، میگم ایها العقل، منی که صاحب حق بودم رفعیت از حقم کردم. نه رفیت از حد اطاعت، نه از تکلیف، از تکلیف که مطمئنم میتونم بکنم، ولی حق فرمون برداری حقی برای من بود، چون حقی برای من بود من میتونم از یه حق خودم رفیت بکنم. اگر حق و طاعه حقی برای من باشد، حتی در تکلیف قطعی باید بتونم رفیت کنم ازش، و اگر در تکلیف قطعی نمیتونم رفیت بکنم، پس در تکلیف احتمالی هم نمیتونم رفیت بکنم.
تکلیف الزامی
یا تکلیف
قطعی؟ اول
فهمید
الزامی، پس اون
قطع و
احتمال بود دیگه.
اصلا بحث تکلیف الزامیه دیگه، حق و طاعه. تکلیف استحبابی که از اول گفته خوبه، نکنید اصلا بحث ما تکلیف الزامیه. ما میگیم همون جا که یقین داریم مولای تکلیف الزامی داره، این حقی برای مولاست که من اطاعتش کنم. مولا میتونه از این حقش رفعیت کنه یا نمیتونه رفعیت کنه؟ من اینطوری مثال میزنم، مثلا احترام به پدر و مادر حقی برای پدر است که من احترام بگذارم. آیا پدر میتونه از این حقش بگذره یا نمیتونه بگذره؟ اگه نمیتونه بگذره میشه حکم. یعنی چی؟ یعنی هیچ پدری نمیتونه به بچهش بگه بچه جان اگه تو صورتم هم زدی بابا اشکالی نداره، بگیم خب خودش گفته اشکال نداره. نه، حکم در برابر حق، یعنی غیر قابل سلب، حکم در برابر حق. اگر ما میگیم هیچ پدری هیچ مادری به بچهش نمیتونه بگه که فرزند من این احترامی که گفتن بر تو لازمه، این حق منه، منم از حق خودم گذاشتم، بابا زدی تو گوشمم اشکال نداره، میتونه اینو بگه؟ اگه نمیتونه بگه، پس این یه چیزی مثل حکم در برابر حقه، یعنی غیر قابل سلبه. خب ما از آیه صد میپرسیم خلاصه این حق و طاعه قابل سلبه یا قابل سلب نیست؟ اگه قابل سلب باشد، حتی در مورد قطع هم باید قابل سلب باشه. اگه قابل سلب نباشد، حتی در فرض احتمال هم نباید بتونه بگه رفع مالای علمو، چون قابل سلب نیست، چون ایشون فرمود ما اصلا به درجه وصول کاری نداریم. ایشون فرمود مهم مولویت مولاست، اگه اون مولا حقیقی احتمال هم میدی واجب اطاعت کنی، حق اطاعه داره. خب رفع مالای علمو پس چی میگه؟
با تحفظ برای که لسان نداره دیگه، درسته؟
آره با تحفظ، این اصلا به اون لسان کاری نداره، این به سلب حق و طاعه کاری داره. یعنی ثبوتاً این قابل سلب هست یا قابل سلب نیست؟ اگه قابل سلب هست، خب بله در قطع هم قابل سلب، اگه قابل سلب نیست در اونجا هم قابل سلب نیست. چند فهم؟ همین لسان؟
لسان
خب لسان بذارید کنار، الان میگم لسان هم میتونه داشته باشه. پس حتی مولا در فرضی که ما یقین به تکلیف الزامی داشتیم میتونه بگه اگه اطاعتم نکردی اشکالی نداره. خب اینجا حرف آقای ناینی میاد. آقای ناینی میگه مگه مولا میتونه ترخیص در معصیت بده؟ مولا میتونه بگه عبد من اگه معصیت منم کردی اشکال نداره. سلب حق و طاعه یعنی چی؟ یعنی ترخیص در معصیت. خدا به ما اجازه داده گناه کنیم، میتونه بدون اینکه تکلیفشو برداره. به این نکته دقت کنید ها. آقای ناینی میگه اگه تکلیفشو برداره خوبه، ببین من دیگه تکلیف ندارم. میگه در عینی که من تکلیف دارم تو میتونی معصیت کنی. ایشون میگه این قبیح عقلیه. عقل میگه ازم مولا نمیتونه به تو ترخیص در معصیت بده، من گناه کردن رو بهت اجازه دادم، معصیت کردن.
مثلا حقوق طاعه ما رابطه عبد با مولا بسنجیدیم، رابطه مولا با عبد که کار نداشن. ما از جانب خودمون فعلا حقوق طاعه رو از جانب خود عبد نسبت به مولا بسنجیدیم.
خب
از این جنبه هیچ فرقی نمیکنه بین احتمال و بین قطع و برای شما رفت دو جنبش. الان این حق للمولا، مولا چه کار بکنه؟ مولا میتونه برداره حقشو برداره اون مولا؟
نه، این که آیه صد میگه رفع مالای علمان میتونه بذاره، ما به این اشکاری داریم. ایشون میگه در بعضی از درجات وصول میتونه بگه رفع مالای علمان، ولی در بعضی از درجات نمیتونه بگه. ما میگیم برگشته رفع مالای علمان به سلب حق و طاعه نیست، بگه من یه حقی برگردن تو داشتم و حق رو برداشتم. خب اگه شارع میتونه و حق رو برداره، در فرض قطع هم باید بتونه برداره. نه، ایشون در قد قبول نداره.
تو قد بود از جانب ثانوین عارضیشون قبول نداره.
که لسان نداره؟ نه، آیش شهید ترخیص در معصیت هم حداقل تصدیق نمیکنه. حالا اینا رو بگردید، ناکنید من اینا رو میگم که شما برید تحقیق کنید، چون بعد خیلی کلمات شهید و بالا پایین کنید تا بعد به یه جنبندی برسید. آره، قبل از لسان ثبوتی هست. لسان اثباته برای رسوندن و فهموندنه، ولی ثبوتن میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه. بعد ببینید با اون قبح ترخیص معصیت ناینی جور در میاد یا جور در نمیاد. میشه آدم با گناه دور، با معصیت خدا، میدونم تو اینو گفتی ولی من انجام نمیدم.
خودش گفته
میگه اشکال نداره که تو مست. مثل بابایی که میگه بابا اشکال نداره بزنی تو گوشم، مشکلی نداره، بزن تو گوشم فرشم بده بابا. میتونه بگه؟ من دارم مثال میزنم تقریب به ذهن بشه. میگه آقا این احترام خب اگه بدونیم که باز تسلسل شد دیگه. یعنی شما تصدیق میکنید که پدر میگیم حق احترام داره، خودش گفت من یه حق رو برداشتم، میتونی فحشم بدی. من به اجازه بدید حرف آقای صد رو تکمیل کنم، ولی به اون نقاطی که شما باید در کلام آقای صد برید تحقیق کنید اشاره دارم میکنم. یعنی نکنید، اینا نکات حساسیه که باید کار کرد. هم نظر آقای صد رو در آورد، بعدش هم نقاط چالش برانگیزه. اینجا ها ممکنه همون نقاط ضعف نظری آقای صد رو نشون بده. آقای صد در تحکیم نظری خودشون میگن نکنید مشهور گفت قاعده قبح عقاب بلا بیان، درسته؟ خب ما از مشهور بپرسیم این بیانه چیه؟ دو تا حرف مشهور در جواب سوال ما میزنه، قبح عقاب بلا بیان. ناینی میگه منظور از بیان علمه. پس قبح عقاب بلا بیان یعنی هر وقت شما علم به تکلیف نداشتی قبیح عقوبتت بکنن. ناینی که گفت قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا علم، بعد مجبور شد که کلن بحث جعل حجیت رو جعل علمیت تعریف کنه. چرا؟ چون تخصیص در حکم عقلی که جایز نیست. گفت قبح عقاب بلا بیان اگر زنی اومد قائم شد که خبر واحدی اومد قائم شد که نماز جمعه واجب است و این خبر واحد رو شارع معتبر کرد، من اگه عمل نکردم بازم میتونم استناد به قاعده قبح عقاب بلا بیان بکنم. در تمام زنون معتبر من نمیتونم به مولا بگم مولا قبح عقاب بلا بیان. میگه چرا بلا بیان؟ میگفت زن آوره دیگه. پس مادون علم هرچی هم باشه ولو شارع معتبر بکنه بر من علم که نمیاره. آیا خبر واحد ثقه یقین می آورد به مضمون و معدای خودش؟ یقین نمیاره. پس اونجا هم میتونیم بگیم قبه قابل بیان. چرا شما فقط قبه قابل بیان رو فقط در فرض شک تطبیق میکنی؟ در تمام زنون قبه قابل بیانه و رو شارع معتبر میکنه. اینجا بود که نائینی اومد برای رفع این مشکل، بنده خودم تکمیل میکنم، برای رفع این مشکل اومد چیکار کرد؟ گفت که اعتبار زن یعنی جعل علم. چرا؟ چون اگه اینو نائینی نمی گفت، بعد می گفت قبح قابل بیان که حکم عقلی تخصیص خورده و احکام عقلی تخصیص بردار نیست. پس ببینید علت این که نائینی شیفت کرد از این مسئله به جعل علمیت از نظریه مشهور در بحث زن، به خاطر این بود که گفت قبح قابل بلا بیان، یعنی گفت قبح قابل بلا علم، پس باید زن بشه علم تا تخصیص در حکم عقلی نخوره. خب حالا مبنایشون که گفت مشکل داره و اینا، خواست بگه که اینا به خاطر و حرفی که زدن گیر کردن، بعد اومدن بقیه رو دارن توجیه میکنن. این گفتم آقای صد میگه مشهور اصولی یه حرفی زدن، بعد میخوان او رو درست کنن، بعضی حرفای دیگه میزنن اینطوریه. گفت بعضی دیگه اومدن گفتن قبه قابل بیان ما رو شارع در موارد زن بر حکم واقعی عقوبت نمی کنه، بر حکم ظاهری عقوبت میکنه و ما هم به حکم ظاهری علم وجدانی داریم، لازم نیست بگیم که زنون علم تعبدیان. شارع وقتی که ما رو روز قیامت نگه میداره ما رو بر چی عقوبت میکنه؟ برای که چرا به معدای خبر واحد معتبر عمل نکردی، نه چرا حکم واقعی را انجام ندادی. چون حکم واقعی که زنی بود، ولی معدای خبر که یه امر قطعی و علم وجدانی بود. بعضیا برای حل این مشکل که قبه قابل بلا بیان، بیان یعنی علم، گفتن که اما اون چیزی که ما مورد باز خواستیم حکم ظاهریه نه حکم واقعی. به حکم ظاهری هم که ما علم وجدانی داریم، پس قبه قابل بلا بیان تخصیص نخورد. پس تمام اونهایی که بیان رو علم تعریف کردن، دو تا راه برون رفت برای خودشون تعریف کردن، یکی راه نائینی است که عبارت است از اون، یکم راه بقیه است که حکم ظاهری است. ولی سخن اینه که اگر حکم ظاهری ما پشتش حکم واقعی نباشه، بازم خدا عقوبت هم میکنه. خبر واحدی اومده گفته نماز جمعه واجب است و این خبر واحد معتبره و اتفاقا خدا مثلا نگفته بوده نماز جمعه واجب است، شما میگید بر حکم ظاهری، بازم خدا روز قیامت منو بر این که چرا نماز جمعه نخوندی عقوبت هم میکنه، قائلینه به حکم ظاهری. اینجا نظریه مثل شیخی که میگه حکم مماثل، میگه بله یه حکم نیست، حکم مماثله با حکم واقعی، حکم مماثل میتونه احکام حکم واقعی رو داشته باشه. همه این نظریات ببینید یه جایی به مشکل خوردن، باید حل میکردن قصه رو. یعنی اگه کسی میگه حکم ظاهری، سوال اینه مگه حکم ظاهری عقوبت داره؟ اگه حکم ظاهری پوچ باشه، یعنی ورایش حکم واقعی نباشه، بازم شارع میتونه منو نگه داره که تو چرا حکم ظاهری رو انجام ندادی؟ میتونه یا نمیتونه؟ از این جهته که شیخ اومد گفت من ملتزم به حکم مماثل میشم، اگه حکم مماثل شد اونم حکم شرعی است و امثال این هاست. فقط آیه صد میخواد بگه چالش هایی که اینها بر اساس نظریه خودشون بهش برخورد کردن اینه. دوباره برگردم، سوال این بود که این قبح عقاب بلا بیانی که شما میگید این بیانه یعنی چی؟ گفتیم دو تا نظره، یک اینکه بیان یعنی علم، بعد باز دو تا راه برون رفت بود، یکی علم تعبدی و یکی عقوبت بر حکم ظاهری. بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی میگن اون بیان یعنی حجت، قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا حجت نه بلا علم، اون حجت ممکنه ظن معتبر باشه. پس مرحوم اصفهانی میگه قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا حجت، حالا این حجت ممکنه علم باشه ممکنه ظن معتبر باشه دیگه. من مثل نائینی خودم رو مضطر به این نمی کنم که حتما مثلا جعل حجیت رو بگم ظن رو ما علم قرار دادیم، نه قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا حجت. آیه صد میفهمن این قبح عقاب بلا حجت دیگه مستدره به مطلب، مثلا حجت چیه؟ یعنی شما باز دارید میچرخید دور خودتون. وقتی میگیم قبح عقاب بلا حجت، ما اصلا بحثمون در همینه که حجت چیه، آیا احتمال حجت هست یا حجت نیست. پس قبح عقاب بلا حجت اثبات نمی کند در فرض شک خدا نمیتونه تو رو عقوبت کنه، چون لعل شک خودش حجته. قبح عقاب بلا حجت اثبات نمی کنه در فرض احتمال تو رو نمیتونه عقوبت کنه، لعل احتمال خودش حجته. قبه عقاب بلا حجت اصفهانی هم دردی از ما دوانه میکنه، چون حجت ما اصلا اوله بحث اون همینه. من میگم احتمال حجت یا حجت نیست، شما میگی احتمال حجت نیست به دلیل قبه عقاب بلا حجت که دلیل نشد، حرف نشد. پس آقای اصفهانی حرف تو هم حل مسئله نکرد برای من. قبه عقاب بلا حجت یعنی چی؟ ما نفهمیدیم چی شد. به خاطر این آیه صد میگه که نکنید هر دو نظریه در قبه تفسیر قبه عقاب بلا بیان به مشکل مواجه، چه راه ناینی و چه راه اصفهانی. حالا به این شفافیتی که من میگم نگفتن آیه صد، ولی خب یه چیزایی هم ما میدیم دستش تا قصه درست بشه. خب آیه صد میگه حالا من به خاطر این که اثبات کنم که حرف من حرف درستیه، بیاید با هم دیگه تاریخیاً مسئله براءت عقلی رو بررسی کنیم تا ببینیم اصلا قبه عقاب بلا بیان یک قاعده عقل بدیهی است یا قاعده عقل بدیهی نیست. اگه این بداهت داشت باید همه فقهای ما اینو میفهمیدن، در حالی که قبه عقاب بلا بیان از یه تاریخ اومده تو علم اصول و اصلا قبلش خبری نبوده ازش. پس قبه عقاب بلا بیان یه قاعده بدیهی عقلی نبوده، قابل تشکیکه. اگر فهمش تا آی خویی رو نگاه کرده باشید، آی خویی میگه قبه عقاب بلا بیان یه امر بدیهی خیلی روشنه دیگه، تصورش مساویه با تصدیقه. میگیم خب اگه خیلی روشنه چرا اخبارین قبول نمی کنن؟ اگه واقعا قبه عقاب بلا بیان به این وضوحی است که شما میگید، چرا علما و الاخبارین اینا منکر قاعده قبه عقاب بلا بیانن؟ آی خویی میگه اخبارین که منکر قاعده قبه عقاب بلا بیان نیستن، اشکال اخباری و اصولی در صغراست نه در کبرا. اخباری نمیگه عقاب بلا بیان جایز است، میگه خب شارع بیان کرده. میگه بیانش چیه؟ میگه ادله احتیاط. آیه خویی میفهمد این که اخباری این براءت رو نفع میکنن معناش نفع قاعده قبه عقاب بلا بیان نیست، بلکه هم اخباری و هم اصولی قاعده قبه عقاب بلا بیان رو قبول داره. اصلا در کبرا هیچ کس بحث نمیکنه، بحث در صغراست. اخباری میگه ادله احتیاط بیان است، دیگه نگو لا بیان، موضوع قاعده رو از بین برده ادله احتیاط. اصولی میگه ادله احتیاط چون تام نیست قاعده قبه عقاب بلا بیان کماکان بر اون شرایط خودش مونده است. درسته؟ نکنید پس مثل آی خویی و کلن الان متأخرین از اصولیین معتقدن که قاعده قبه عقاب بلا بیان، البته منتقل اصولا در قاعده قبه عقاب بلا بیان تردید داره، ایشون هم میگه نه قاعده قبه عقاب بلا بیان، ولی عموما میگن قاعده قبه عقاب بلا بیان یک قاعده بدیهی عقلی است و کسی درش نقاش نداره. آیه خویی هم میفهمن دعوای ما با اخبارین سر چیه؟ سر صغرا، سر کبرا نیست. خب حالا آیه صد میاد یه بررسی تاریخی میکنه تا اثبات کنه به لحاظ تاریخی که اصلا قاعده قبه عقاب بلا بیان در اصول ما وجود نداشته و اینا. از دیگه شروع میکنه ایشون از شیخ صدوق شروع میکنه، میگه در زمان شیخ صدوق بحث براءت مطرح میشه به نام اباحه شرعیه، ولی اصلا سخن از براءت عقلی نیست. لعل شیخ صدوق و شیخ مفید و امثال اینها منظورشون از براءت همون رفع ما لا یعلمون و براءت شرعی باشه. پس اینها در کلمات خودشون چیزی به نام براءت دارن اما براءت عقلی ندارن، عین اثری از قاعده قبه عقاب بلا بیان نیست. ایشون میفهمند که بعد از شیخ طوسی ابن زهره بحث براءت عقلی رو مطرح میکنه اما به قاعده قبه عقاب بلا بیان هیچ جا استناد نمیکنه. استنادی که ایشون میکنه میگه قبه تکلیف معدم العلم، و استدلالش هم اینه که تکلیف معدم العلم چون تکلیف به غیر مقدور است قبیح است. پس بحث قبه عقاب بلا بیان نیست، بحث تکلیف به غیر مقدوره. ایشون میگه تکلیف به غیر علم تکلیف به غیر مقدوره از این جهت، ولی یه سخن از قبه عقاب بلا بیان نیست. محقق برای براءت دو تا تقریب میکنه، یکی استصحاب حال عقل رو میگه که در اینجا اصلا به استصحاب تمسک میکنه و به قاعده قبه عقاب بلا بیان تمسک نمیکنه، و استدلال دیگه هم که محقق مطرح میکنه میگه تکلیف به یه امری بدون نسب دلیل قبیحه. البته یه استدلال دیگه هم میکنه میگه عدم وصول دلیل دلیل علی عدم وجود دلیل، اینم استدلال دومش. ولی ببینید در کلام ایشون که اسمی از براءت عقلی میبره، هیچ مستندش قاعده قبح قابل بیان نیست. پس تا اینجا ما هیچ قاعده قبح قابل بیان نداریم. صاحب معالم وقتی از براءت عقلی صحبت میکنه، در حقیقت همین عدم تکلیف به شیء مع عدم نسب دلیل رو میگه قبیحه، و اصلا باز اونجا میبینید حتی صاحب معالم هم از قبح قابل بیان صحبتی نمی کنه، قوانین هم همینو داره میگه. پس ببینید به لحاظ تاریخی اصلا قبح قابل بیان تا همین قرون نزدیک ما هیچ خبری ازش نبوده، این نزدیکا یه چیزی پیدا شده به نام قبح قابل بیان. من حرفای صد رو افتادم. ایشون آیه صد معتقده که این همه حرف محقق بحث تکلیف به غیر مقدوره. آقایون این رو چون تکلیف به غیر مقدور میدونن قبیح میدونن، نه از باب قبح تکلیف بلا بیان. و این همه اینا نشوندهنده اینه که این یه عقل بدیهی نیست، چون اگه بدیهی باشه نمیشه باش مخالفت کرد. ولی این همه فقیه و عالم مسئله رو مطرح کردن، هیچ کس متفتنه به قبح قابل بیان نشد. یه دفعه تو این عصرهای متأخر آقایون یه قاعده پیدا کردن عقلی قبح قابل بیان و رسید به مرتبه بداهت، که دیگه حالا نمیشه بهش بگی که آقا همچه قاعده‌ای اما نداری. یعنی هرچی هم برای تقدیر رو کنکاش کردن نفهمیدن یه قاعده قبحه. اگر میگفتیم ما بهشون قاعده قبح قابل بیان، گفتن نه راست میگید شما، ممکنه. حالا فرمایش شهید اینه و تقریبا یه همچی کار تاریخی ایشون مطرح میکنه. خب همش میخواد بگه شهید که این قاعده مسلم نیست دیگه. حالا چون قاعده مسلمی نیست میشه درش تشکیک کرد، یعنی اگه ما تشکیک کردیم شما خورده نگیرید. چون نگفتن نشون میده فطری نیست. اگه فطری بود به مسئله موارد شک متوجه شدن، ولی نگفتن که عقوبت قبیحه. به خاطر حالا براءت عقلی که در یه زمانهای اصلا براءت عقلی مطرح نبوده، اباحه شرعیه گفتن ولی براءت عقلی نبود. اونا هم که براءت عقلی رو گفتن، هرچی اومدن استدلال کنن قاعده‌ای به نام قبح قابل بیان نشناختن، پس مسلم و فطری نیست. خب حالا آقای شهید میگه که بیاد از یه منظر دیگه این قاعده رو نگاه کنیم تا بعد ببینیم که اصلا حرف درستی گفتن یا حرف اشتباه. بیام ببینیم که ما از این آقایون اول پرسیدیم تفسیر قاعده چیه که عرض کردم، حالا از اینا بیام بپرسیم که دلیل شما بر قبح قابل بیان چیه. اول پرسیدیم تفسیر شما چیه از قبح قابل بیان، حالا بیام از مشهور بپرسیم که به چه دلیل عقاب بلا بیان قبیحه. همین رو بر ما مبرهن کنیم. شما بیاد ادله‌ای که آقایون برای قبح عقاب بلا بیان مطرح کردن اینو بررسی کنید، ببینید این ادله تامه یا تام نیست. خب تام نیست پس اصلا قاعده رفت زیر سوال، نیه قبح عقاب بلا بیان وجود نداره. آیه صد در اینجا به چهار دلیل اشاره میکنن که دو تاش مال مرحوم اصفهانی است، یکیش مال مرحوم ناینی، یکی هم در کلمات بعضی دیگه هست. یعنی چهار دلیل کلی برای قاعده قبح قابل بیان آن مطرح کردن. اما دلیل اول دیگه ذبح میشه، باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد.